بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که با کمک و مشارکت حضرت عالی و توجه شنوندگان بتونیم ادامه مباحث رو داشته باشیم.
همونطور که مستحضرید، امام پس از مقدمه‌ای که در ابتدای وصیت‌نامه‌شون بیان میکنن و یک سری افتخارات رو در اونجا به عنوان اعتقادات شیعه مطرح میکنند، نکاتی رو در ابتدای وصیت‌نامه مطرح میکنند و تأکید میکنند که این وصیت‌نامه رو برای نسل حاضر و آینده من مینویسم و تفاوت این انقلاب رو در بعد انگیزه و کیفیت و پیدایش برای مردم بیان میکنند. پس از اون در ضمن بندهای مختلفی که با الف به جیم دال به این شکل مشخص میشه، عوامل دخیل در حفظ و بقای انقلاب رو مطرح میکنند و موانع و خطرها و آسیبها رو هم در ضمن اون ذکر میکنند. رسیدیم به بند دال که به انزوا کشوندن و تخریب روحانیت و همچنین از بین بردن رابطه حوزه و دانشگاه بود. امام با این عبارات این بند رو در واقع مورد تاکید قرار میدن که از نقشه‌های شیطانی قدرت‌های بزرگ استعمار و استثمارگر که سال‌های طولانی در دست اجراست و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش‌های مختلف دنباله‌گیری شد، به انزوا کشاندن روحانیت است که در ادامه اون وقت یکی از این روش‌ها رو ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان معرفی می‌کنه. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. جلسه پیش سیری از مبارزات روحانیت و در واقع کارنامه خدمات روحانیت به عزت و استقلال ملت در ایران و حتی در کشورهای دیگر، حالا ما بیشتر تاریخ سیاسی ایران رو مورد نظر داشتیم و دفاع از فرهنگ دینی اونها رو داشتیم عرض می کردیم، رسیدیم تا قضیه تنباکو و قیامی که عالمان دینی در سراسر کشور ایران اون رو رهبری کردن و نهایتاً مرجع بزرگ است میرزا شیرازی با اون حکم تاریخیش تونست یک جا هم حاکم مستبد داخل رو به زانو در بیاره،
بله،
هم قدرت استعمارگر انگلیس رو از صحنه خارج بکنه. این مسیر همچنان ادامه داره. میخوام عرض بکنم که اینها حق داشتن و حق دارن، البته حق شیطانی خودشون رو نگاه خودشون، که با روحانیت اصیل دشمنی بکنن.
بله.
بعد از قضایای تنباکو وقتی که انقلاب مشروطه آغاز میشه، اصلا مشروطه در آغاز رهبران دینی در تهران اون رو رهبری میکردن. در فاز دوم میبینیم جریانی اون هم مرتبط با سفارت انگلیس به نام روشنفکری وارد قضایای مشروطه میشه.
هلی.
اما همچنان رهبران کلیدی مشروطه عالمان طراز اول شیعه هستند.
بله.
آخوند خراسانی رضوان الله علیه رهبر عالی مشروطه است، در نجف هدایت میکنه. در واقع تئوریسین مشروطه علامه نائینی است رضوان الله علیه با کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، که این کتاب با تأیید و در واقع امضای آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی منتشر میشه. خب مشروطه خودش تاریخ مفصلی داره. باز میبینیم علارغم فراز و فرود، روحانیت مبارز در همه صحنه‌های حساس تاریخ معاصر حضور داره.
منه.
دوره سیاه رضاخانی میبینیم کسی مثل مدرس هست که مثل شیر هم خطرات رو احساس میکنه، هم ولو یک کوتنها در مقابل استبداد، استبدادی که به شکل اوریان اصلا گماشته انگلیس دیگه. در قبل از این که سلطه رضاخانی شکل بگیره در ادامه مشروطه، باز میبینیم در سطح پایینتر روحانیون مبارز و مجاهدی مثل میرزا کوچک‌خان در خطه گیلان و شیخ محمد خیابانی در خطه آذربایجان حافظ چی هستن؟ استقلال کشور، آزادی کشور در مقابل خودکامگان و بیگانگان. در مقاطع بعدی هم در قضایای ملی کردن صنعت نفت، باز یک عالم طراز اول رو میبینیم در کنار شخصیت‌های ملی
کاشانی.
و در همین دوره از شخصیت‌های دیگری رو میبینیم از روحانیون و مجاهد مثل شهید نواب صفوی، که بعد میرسیم به دوره زعامت نسبتاً طولانی مدت حضرت آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، نهضت روحانیت و امام و دیگران. پس اینها حق دارن، میبینن که قشری به نام روحانیت و عالمان اصیل شیعی در مقابل مطامع دنیایی شیطانی اونها وایستادند،
در کنار تازه بزرگوارانی که اونها هم از علمای شیعه بودن، امثال آثار جمال الدین اسدآبادی و مرحوم شیخ محمد تقی بافقی و بزرگانی که اینها هم در عین اینکه روحانیون مبارزی بودند، البته خب شاید یک صحنه خاصی، برهه تاریخی خاصی منظور پیش نیومد که اینها بخوان یک سردمدار یک جریان عینی باشن، اگرچه که جریان های مختلفی رو اینها هدایت می کردن و امثال اینها کم نیستن، کسانی که حالا به صورت مشخص میشه ازشون نام برد به عنوان روحانیان مبارز.
بله، یادآوری خوبی بود. بنابر استقصا نیست، خب فرصت برنامه محدود عرض کردم. بله. فهرستواره ای میگیم، ولی نام سید جمال الدین اسدآبادی رضوان الله تعالی علیه رو به درستی اشاره کردید که به تعبیر شهید بزرگوار استاد مطهری، سرسر جنبان نهضت‌های بیداری مشرق زمین، سید جمال الدین اسدآبادی، جوانان عزیز بدونن یک عالم بزرگ شیعی بود، در اسدآباد همدان به دنیا اومد و تحصیلات خودش در اسدآباد و سپس در قزوین و نهایتاً در نجف شاگرد فقیه بزرگ شیعه شیخ انصاری رضوان الله علیه و اون عارف بزرگ آخوند ملا حسین قلی همدانی بود.
هلی.
اما این سید جمال اصلا جهان اسلام را به حرکت در آورد، مصر سنی رو به حرکت در آورد، عبده سنی رو مرید خودش کرد و اون تأثیراتی که داشت. پس اینا باید با روحانیت دشمنی داشته باشن و این دشمنی خودشون رو مزورانه هم پیگیری میکنن که یکی از اون جلوه های شیطانی و اغواگرش اختلاف اندازی بین دو قشر مؤثر و نخبه جامعه، روحانیان و دانشگاهیان به وجود میارن. از زمانی که در دوره رضاخان دانشگاه در ایران به وجود اومد، اینها تمام سعیشون رو مصروف این کردن که روحانیت رو از صحنه تأثیرگذاری اجتماعی دور بکنن و میان این دو قشر حوزه و دانشگاه هم فاصله بندازن، که یکی از کارهای بسیار بزرگ حضرت امام ایجاد اول معرفت بین طرفین که در واقع زمینه وحدت بشه و سپس به وجود آوردن وحدت در میان این دو تا قشر که خودش موضوع بسیار اساسی هست. البته در این رابطه عالمان بزرگی از شاگردان و ارادتمندان امام تأثیر جدی داشتن و پیشگام در این قضیه بودن به لحاظ ورود به دانشگاه ها، کسانی مثل شهید بزرگوار مفتح، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، اینها با تحصیل در دانشگاه، با تدریس در دانشگاه، یا شخصیت بزرگی مثل امام موسی صدر که خداوند انشاءالله خبر خوشی از او به همه ما برسونه، اینها کسانی بودن که هم فضلا و علمای حوزه بودن، هم وارد دانشگاه شدن تا بتونن این در واقع توطئه شیطانی دشمنان رو ناکام بگذارن.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و خدمتتون برگرد.
یکی از قوی ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت نامه اوست. جا دارد در برهه های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوان ها این وصیت نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس های از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
گران همراه، برنامه صحیفه امام رو از شبکه رادیویی معارف میشنوید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه، و موضوعات وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو مورد بررسی قرار میدیم. جناب استاد تقوی، در بند دال گفته شد که حضرت امام به انزوا کشاندن روحانیت و تخریب وحدت بین حوزه و دانشگاه رو که از اهداف شوم استبداد و استکبار بود رو مورد بررسی قرار دادند و در واقع تلاش هایی که روحانیون و مبلغان و متدینان برای به بار نشستن انقلاب و خدماتی که روحانیون به جامعه کردن رو مورد بررسی قرار دادن و جناب علی هم اشاره فرمودید به این گونه مطالب. اگر نکته خاصی در این زمینه دارید بفرمایید و در غیر این صورت به بنده دیگر بپردازید.
یه نکته کوتاهی در رابطه با ارتباط حوزه و دانشگاه عرض بکنم که امام بهش اهتمام داشتن و همواره پیگیر این موضوع بودن که وحدت رو باید درست معنا بکنیم، همونجوری که در رابطه با اصل وحدت در جامعه عرض کردیم به معنای همه هم نظر بودن و جلوی تضارب آرا و تنوع رو گرفتن نیست. اینجا هم مقصود امام و بزرگان این نبود که حوزه دانشگاه بشه، دانشگاه حوزه بشه. نه، یک وظایف و رسالت هایی هست که حوزویان اون رو بردوش دارن و باید حمل کنن، یک وظایفی هست که دانشگاهیان بردوش دارن و اونها حمل میکنن، اما هر دو تا قشر باید جهتگیریشون این باشه که در همون فضای معطر فرهنگ اسلامی میخوان سعادت دنیا و آخرت ملت رو تأمین بکنن. این سعادت دنیا و آخرت ملت هم ملت اخلاق میخواد، هم ملت عقاید میخواد، هم ملت در واقع اجتهادات و استنباطات فقهی میخواد که راهگشای زندگی او باشه، در عین اینکه اصالت داره و به تعبیر امام فقه سنتی و جواهریه. این ملت طبابت هم میخواد، این ملت مهندسی روزآمد و پیشرفته میخواد، این ملت کشاورزی پیشرفته میخواد که بتونه جوابگوی روز باشه و امکاناتی که در علوم و فنون ما لازم داریم. پس حوزه حوزه هست، دانشگاه دانشگاهه، اما با اون چشمی که دشمنان و استعمارگران برای ما عینک درست میکردن که از حوزه دانشگاه رو بیدین ببینن و از دانشگاه حوزه رو متحجر و عقب مانده ببینن، این نباشه. هم حوزه فرزند این ملت به پایبند فرهنگ اسلام، هم دانشگاه فرزند این ملت پایبند به فرهنگ اسلام. مقصد و هدف واحده، باید با در واقع تنوع نقش ها و مسئولیت ها به هدف برسیم.
یکی دیگر از نکاتی که حضرت امام در وصیت نامشون به اون اشاره می کنن، در واقع یکی دیگر از نقشه ها و توطئه های استکبار رو در واقع بیان می کنن برای ملت ایران، بیگانه کردن مردم مسلمان از خودشون توسط کشورهای استعمار زده هست و غرب زده و شرق زده کردن اونها است. در واقع حضرت امام بند دیگری از وصیت‌نامه‌شون رو به این شکل آغاز می‌کنند که از جمله نقشه‌ها که مع الاسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است، به طوری که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و غرب و شرق دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبلگاه عالم دانستند و وابستگی به یکی از آن دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفی نمودند. توضیح اجماعی در این زمینه بفرمایید تا بعد به مطالب دیگر بپردازیم.
بله، حضرت امام در بند ه از وصیت‌نامه خودشون باز در واقع یک خطری را هشدار میدن و یادآوری میکنن. باز خطابم به جوانها و نسل عزیز حاضر هست که شاید اون فضای گذشته رو خیلی نتونن ترسیم بکنن که دنیا اینجوری بود، متاسفانه به تعبیر حضرت امام که تعبیر می کردن نظام سلطه که هنوزم ادامه داره در اون دوره دهه های دو قطبی در دنیا، این قدرت های برتر، قدرت های به اصطلاح پیشرفته و توسعه یافته، در درجه اول در اذهان ملت ها این فکر غلط رو وارد می کردن که شما نمی توانید.
بله.
شما محکوم به پیروی هستید، اصلا ما برتریم، ما برگزیده هستیم و شما چاره جز تبعیت از ما ندارید. یعنی اول به لحاظ فکری و روانی رو اونها کار می کردن، اینها رو پیرو به خودشون میکردن، بعد دیگه خیلی راحت میتونستن سلطه خودشون رو اعمال بکنن. چپاول ثروت های مادی و معنوی اونها عرض به حضور شما که بازار مصرف درست کردن برای خودشون. حتی مشاهده میکنیم که میومدن استعدادهای برتر را از این کشورهای جهان سوم به کشورهای عقب مانده یا عقب نگه داشته شده شناسایی میکردن، شکار میکردن، میبردن اونجا. همونی که اگر در کشور خودش میمون تو سرش میزدن که توی چه حالید نمیشه، میشد دانشمند درجه اول در اون کشورها و به نام اونها در مراکز اونها خدمت میکرد. این یک توطئه بسیار پیچیده و واقعا شیطانی بود. به همین خاطر اگر کسانی در کشورهای مثل ایران پیدا میشدن که راه استقلال در پیش بگیرن، با اونها شدیداً مقابله میشد. باز ناچاریم که نمونه های تاریخی عرض بکنیم. جوانهای عزیز حتی همه نام امیر کبیر، اون مرد نامی و بزرگ رحمت الله علیه رو شنیدن نمیدونن. امیر کبیر که بود؟ امیر کبیر روحانی نبود که. امیر کبیر یک سیاست مدار بود، یک سیاست مرد بود. خب چه کار میخواست بکنه؟ در حالی که اون وقت ایران مورد طمع انگلیس و روس بود، به میدان تاخت و تاز این دوتا قدرت توسعه طلب و زیاده خواه بود و متاسفانه حکومت و سیاستمداران یا وابسته به انگلیس بودن یا وابسته به روسیه اون روز بودن، امیر کبیر خواست فرزند ایران باشه و ایرانی باشه. امیر کبیر چه کار کرد؟ امیر کبیر با اینکه دوره صدارتش حدود 3 سال بود، ولی به اصطلاح مرحوم بو علی رضوان الله علیه طول صدارتش کم بود، عرضش خیلی زیاد بود، به همین قدر نامش ماندگار شد. امیر کبیر مدل توسعهش، امیر کبیر هم قبول داشت ایران عقب مونده است، اما نمیخواست با نسخه انگلیس و روس پیشرفت بکنه.
نه،
مدل توسعه بومی رو داشت، ایرانی رو داشت، دارالفنون. در خاطرات مربوط به امیر هست که یک صنعتگری از اصفهان یه سماوری درست کرد، شاید اون وقت همم نمیدونستین این چی چیه.
بله.
و به اصطلاح به عنوان تحفه به پیشکش بود پیش صدر اعظم. امیر کبیر نگاه کرد، خیلی خوشش اومد، خیلی تحسین کرد، گفت این چی چیه؟ این توضیح داد، گفت خب میتونی از این محصول به صورت انبوه تولید بکنی؟ گفت آره. دستور داد تا وام مورد نیاز رو به او بدن و او بره کارگاه درست بکنه و از این محصولات برای داخل تولید بکنه که ایران در این گونه محصولات وابسته به بیگانه نباشه. یه همون امیر کبیریه که به خاطر اینکه نخوت و غرور روس و انگلیس و استعمارگران رو از بین ببره، به خودشون برگردونه، گاهی اوقات نوشتن سفیر روس، سفیر انگلیس میرفت دفتر صدر اعظم، اجازه ملاقات میخواست، معطل میکرد. و اون که خیلی کار جدی هم در دستش نبود، اینا رو گاهی اوقات مدت مدیدی پشت در خودش معطل میکرد تا اینا حالیشون بشه که اینجا سفیرن و نماینده یک دولتن، نه اینکه حاکم در کشور ایران.
بله.
خب میبینیم که شخصیتی مثل امیر کبیر چون که روحیه خودباوری داشت و میتونست ملت رو به خودباوری برسونه، با اون توطئه شوم از صدارت برداشته میشه و اونم قانع نمیشن تا اینکه به قتل میرسه و شهیدش میکنن.
بله.
هر کسی در طول تاریخ چنین رویه‌ای در پیش گرفته باشه، سرنوشتش همینه. شما میبینید شهید مدرس در اوج تنهایی همین سرنوشت براش درست میکنن، چون که میگفت ایران باید به وسیله ایرانی با فکر ایرانی درست بشه. از کل این جلسات پیش در مقابل سیاست موازنه مثبت حکام ضعیف و خودفروخته، ایشون سیاست موازنه منفی، در واقع همین سیاست نشرقی نغربی رو در پیش گرفته بود. میبینیم که اونگونه با مدرس برخورد میکنن، ترورش میکنن، تبعیدش میکنن، ولی باز مدرس در تبعید هم خطر میبینن. اونا در کارهای شیطانیشون بسیار حساب شده کار میکنن، یعنی میخواستن این فکر که ایران و ایرانی بگه ما میتوانیم، ما هم کسی هستیم، در وجود اونها شکل نگیره.
قدرت‌های سلطه‌گر و زورگوی جهانی البته در طول تاریخ همیشه بودن، اما با پیشرفت علم و صنعت، با امکانات ارتباطاتی مدرن، این سلطه‌گری برای آنها آسان‌تر شده است. لذا می‌بینید آمریکایی‌ها نسبت به همه جهان ابراز طمع ورزی میکنم با این بهانه ای که منافع ما در فلان جا به خطر افتاده است وارد میشن، گویا منافع اونها بر منافع همه دنیا ترجیح دارد، بر منافع ملت ها ترجیح داره. خب در مقابل این زورگویی و گردن کلفتی و حرف نشنوی و حق ناشناسی چه جور باید برخورد کرد؟ دو جور برخورد وجود دارد، یک برخورد تسلیم است، یک برخورد مقاومت است. تسلیم در مقابل زورگویان جهان زورگو را به زورگویی تشویق می کند. تسلیم ملت ها، تسلیم سیاسیون عالم، تسلیم روشن فکران جوامع مختلف در مقابل زورگویی های استکبار جهانی مشوق آنها در پیشرفت است، مشوق آنها در زورگویی بیشتر است. برای ملت ها یک راه حقیقی بیشتر باقی نمی ماند و آن مقاومت است. اگر یک ملتی می خواهد شر زورگویی زورگویان را و امروز شر آمریکا را از سر خود کم کند، باید در مقابل زورگویی آمریکا با قدرت و صلابت تمام بایستد.
جناب استاد تقوی، بد نیست که اشاره‌ای به این مطلب هم بفرمایید که بزرگترین سردمدار این تفکر رو هم باز همین برخورد رو باش کردن سید جمال الدین اسدآبادی که همین تفکر غرب ستیزی و در واقع متکی به خود بودن رو میخواست بین مسلمانان جا بندازه و احیا کنه اونها رو، که اعتماد به نفسشون رو اونها برگردونه، که اون هم دچار همین سرنوشت اخراج‌ها و به نوعی تبعیدها شد.
بله بله، متاسفانه سید، البته آخرین نامه سید حالا که ذکر خیلی از ایشون کردید خیلی آموزنده است و دقیقا همون چیزیه که امام با استفاده از تجربیات گذشتگان در واقع مشی درست در پیش گره. سید جمال در اون آخرین نامه که در زندان سلطان عبدالحمید سلطان عثمانی می نویسی میگه ای کاش بذرهای اندیشه خودم را در سرزمین حاصلخیز ملت‌ها می پاشیدم که به نتیجه می رسید، نه در شورزار دولت ها و حکومت ها. سید جمال خواست با تحریک و تشویق حکومت ها در ممالک اسلامی و مشرق زمین اونها رو به تحرک واداره، ولی نهایتا به این نتیجه رسید که نه، امید داشتن به اونها به نتیجه نمی رسه، ولی اگر رو ملت ها سرمایه گذاری بشه به نتیجه می رسه، که می بینید دقیقا حضرت امام تمام سرمایه گذاریش رو ملته، چه در ایران چه در فراتر از ایران. لبنان امروز لبنان عزتمند، فلسطین مظلوم اما در اوج مظلومیت سربلندتر و سرفرازتر از همیشه، محصول هم اندیشه امامه که اگر ملت‌ها به خود باوری برسن میتونن واقعا معجزه بکنن. نمیشه از مسائل روز فلسطین و غزه به سادگی گذشت، در حالی که به تعبیر رسا و دقیق رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب که کفار حربی و منافقان امت به جان این ملت مظلوم و بی‌دفاع افتادن، اما این ملت در اوج مظلومیت در اوج عزت قرار داره. یه ملت محاصره شده، یه ملت رانده شده از سرزمین اصلی خودش، اما کاری کرد که در طول 60 سال هیچ کس نتونست با اسرائیل انجام بده جز همین ملت‌های مظلوم، در گام اول لبنان و در گام دوم امروز فلسطین، که این قدرت پوشالی که میتونست در 6 روز چند تا کشور رو مغلوب بکنه اینجوری اسیر مقاومت و پایمردی مجاهدین فلسطین شد. پس روح خودباوری بسیار مهمه. دشمنان، امام میخواد این توطئه رو و این خطر رو هشدار بده، دشمنان چه شد که بر ما مسلط شدن؟ با تزریق روحیه وابستگی. ما چگونه میتونیم در مقابل اونها بایستیم؟ ما باید همون کاری که اونها کردن از پایه ضدش انجام بدیم. اول روحیه خودمون رو ترمیم بکنیم، بگیم به تعبیر امام تو وصیت‌نامه‌اش هست اگه شما پیدا بکنید بخونید، که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپایی و آمریکایی به شوروی کم نداره.
بله.
اونا هم آدمن، ما هم آدمیم. تازه پیشینه تاریخی ما نشون میده که ایرانی یک هوش سرشاری داره و علاوه بر این که ما در سایه اسلام هستیم، اسلام هم بر هوش و فراست و دریافت‌های ذهنی برکت بیشتری میده و تأکید امام اینه که ما از این روحیه وابستگی و خودکمبینی در بیایم تا اینکه انشالله گام‌های استقلال رو محکم‌تر برداریم.
بله، حضرت امام بفرمایند که و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشم داشت به غیر خود نداشته باشد، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد و آنچه انسانهای شبیه به اینان به آن رسیده اند شما هم خواهید رسید، به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکای به نفس و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی ها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب. جناب استاد تقوی، بد نیست که اشاره‌ای به این مطلب هم بفرمایید که یکی از بزرگترین رهاوردهای انقلاب اسلامی همین نکته‌ای بود که در بند حضرت امام بهش اشاره کردن و مردم رو از اون خودباختگی که در مقابل شرق غرب داشتن نجات دادن و یکی از شعارهای انقلاب هم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود.
نکته جالبیه که شنوندگان عزیز ما بدونن که امامی که اینجا داره میگه به خودباوری برسید تا از زیر سلطه دشمنان در بیایید، در گام اول خودش تونست به این اتکای به نفس برسه، یعنی اعتماد بر پروردگار متعال و یافتن خود، در حالی که همه دشمنان از همه بوغ‌ها تبلیغ می‌کردند که الان رفتن امام به ایران صلاح نیست. امام خودش رو یافته بود، ملت خودش رو شناخته بود، گفت نه، من باید در اولین فرصت پس از فرار شاه به ایران برم. امام خودش تجسم خودباوری بود، تونست این خودباوری رو در ملت ایران به وجود بیاره، ملتی که به هیچ گرفته میشد این گونه در مقابل دشمنی های دشمنان سرفراز بیسته و این بنای رفیده تا اینجا برسونه. امیدواریم که با شناخت هرچه بیشتر دغدغه های امام، اندیشه های امام و توجه و تأکیدی که ایشون رو خطرات و مشکلات راه داشتن، بتونیم این بنای رفیده رو بهتر و بالندتر و کاملتر به پیش ببریم.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی و امیدواریم که در برنامه بعد خدمتتون باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah, I know.